که به هیچ قیمتی نباید از دستشون بدیم. تا حالا فکر کردین ما با خداوندی که ذره ای از حالات و نیتهای ما برش پوشیده نیست چقدر مأنوسیم و خواستیم که بهترین دوست و یاورمون باشه؟ مولا علی علیه السلام درباره دوستی اولیای الهی با پروردگار بیانات زیبایی دارن که در خطبه 218 از نهج البلاغه فیض الاسلام مطرح کردند و استاد جواد محدثی مثل همیشه برای ما شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من دعاء له علیه السلام اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. این خطبه در مضمون و قالب دعا مطرح شده. آغاز خطبه این هست که اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدایا تو انیسترین انسگیرندگان نسبت به اولیاء خودت هستی. هر کسی با کسی و چیزی همدم و مأنوس اولیاء الهی بیش از هر چیز با خدا انس میگیرن. خدا هم با اولیاء خودش، با دوستان خودش از همه بیشتر انس میگیره. و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، خدایا تو از همه حاضرتری به کفایت برای کسانی که بر تو توکل میکنند. کفایت به این معناست که کسی که توانا هست و کاری از دستش برمیاد عهده‌دار کارهای انسان بشه و انسان رو کفایت بکنه، برای انسان به عنوان پشتیبان بس باشه. کسانی که بر خدا توکل میکنن و تکیگاهشون در زندگی و امورشون بر خدای متعال هست، خدا هم اونها رو کفایت میکنه و از همه هم احور هست، حاضرتره و در صحنه‌هایی که نیاز به کفایت و یاری داره خداوند متوکلان رو رها نمی کنه. تو شاهدهم فی سرائرهم و تتلع علیهم فی ضمائرهم، خدایا تو بندگان خودت را، اولیاء خودت را مشاهده می کنی در سرائرشون، در سرشون، در درونشون و بر ضمیر اینها هم آگاه هستی. این دیدگاه و شناخت نسبت به پروردگار متعال، یعنی این که او همه جا حاضر و ناظر، از همه چیز با خبر، سر و علن، آشکار و نهان در پیش او روشن، آنچه که بگوییم یا نگوییم، اظهار کنیم یا اظهار نکنیم، همه را خدا میدانه، یک اثر تربیتی در مسلمان و تنظیم الهی زندگی او داره. انسان با خدایی طرف هست که از همه اسرارش با خبر، ضمیر پیدا و پنهان او رو میدونه، حاجتهاش رو میدونه. و تعلم و مبلغ بصائرهم، تو غیر از اینکه اسرارشون رو میدانی، غیر از اینکه از ضمائرشون مطلع و آگاه هستی، مبلغ و میزان بصیرتهای اونها رو هم میدانی. اینکه هر کسی چقدر میدانه، چقدر آگاه، بصیرتش تا چه حد و اندازه‌ای هست برای خدای متعال روشنه. و اسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملحوفه، خدایا اولیاء تو در پیش تو سری ندارن، سرشون نزد تو فاشه، سرشون برای تو کشفه و دلهاشون هم نسبت به تو مشتاق هست، ملحوف هست. ملحوف بودن دل یعنی دل شیدا باشه، شیفته بشه، کشیده بشه به سوی پروردگار متعال. این جلوه زیبای زندگی اولیاء الله هست که با خدا رو راستند، با خدا خلوت و جلوتشون یکیه، دلهاشون تمایل و کشش به سوی خدای متعال داره. اگر عشق می‌ورزند به خدایی است که ارزش عشق ورزیدن داره. اگر دوست می‌دارند، خدا رو دوست می‌دارند که برترین محبوب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
خیلی متشکریم که همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراهی. دعوت میکنم در این لحظه برنامه جریان رو بشنوید.
از دیگر رسانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی سلام، خوش آمدید به جریان. میزبان دو شخصیت محبوب و در واقع اساتید مطرحی که حتما شما میشناسید و این ایام جانانه ایستادن در دفاع از ایران و با آبروی خودشون از ایران اسلامی دفاع کردن، آقای دکتر زرشناس و آقای دکتر عبدالکریمی. من چون میخوام وقت رو از دست ندیم بدون مقدمه بحث رو آغاز میکنم، با آقای دکتر عبدالکریمی شروع میکنم. آقای دکتر خوش آمدید. بعد از تجربه یک سال گذشته، بعد از جنایاتی که غربی ها انجام دادن، به نظر میرسه هنوز در داخل کشور اون لایه نرم، اون جبهه نرم که ما از کودتا نام میبریم، کودتای جریان روشنفکری غربگرا، هنوز پیگیر این مسئله است که اون حذف جمهوری اسلامی رو پیش ببره. فکر میکنید چرا هنوز به این نتیجه نرسیدن و هنوز امیدوارند به این مسئله؟
من قبل از هر چیز به سلحشوران این کشور، به مردم انقلابی و در کف خیابان، به نیروهایی که قلبشون برای این کشور میتپه، عرض سلام و عرض ادب دارم. اگه خسته نباشید میگم به شما و همه دستاندرکاران فعالیت‌های رسانه ملی. من فکر میکنم اگر در یک تصویر بزرگتر ببینیم، با انقلاب ایران و بعد با حوادث جنگ 12 روزه و بعد جنگ رمضان، ما با یک رویداد بسیار بسیار بزرگ تاریخی مواجه شدیم. در واقع ایرانی که 300 سال آرزو داشت به چنین روزی برسه، استقلال پیدا بکنه و دیگه حاکمیت ما به این شکل نباشه که از بیرون هدایت بشه، و من فکر میکنم این اتفاق بسیار بسیار بزرگ و رویداد بسیار مهمی است. هندسه قدرت در جهان داره تغییر پیدا میکنه و البته این رویدادی است که آمریکا به هیچ وجه نمیخواد، اسرائیل به هیچ وجه نمیخواد، قدرت های غربی به هیچ وجه نمیخوان و همسایگان ما هم نمیخوان و پاره دوستان ما هم میخوان ما مقاومت بکنیم، ولی شاید اون مقدار که ما باید استقلال داشته باشیم، شاید اون مقدار هم نخوان و ما به شدت تنهاییم و در یک شرایط بسیار بسیار سنگین روبرو هستیم. فشار بسیار زیادی داره بر کشور ما و بر به اصطلاح حاکمیت ما میاد و من فکر میکنم لایه‌هایی از جامعه این بزنگاه تاریخی رو درک نکردن، به هیچ وجه این رو درک نکردن که چه اتفاقی در جهان افتاده، چه اتفاقی در سرنوشت ملی ما افتاده و اینکه برای که گذرگاه بگذریم چقدر فشار و چه هزینه‌هایی رو به ما تحمیل خواهند کرد. و تصویر دیگه من اینه که ما در یک وضعیت صفر و صدی قرار گرفتیم، یعنی هم این جنگ برای ما موجودیتیه و هم برای اسرائیلی ها موجودیتی. من فکر میکنم آمریکا و اسرائیل ما رو رها نخواهند کرد و غرب با هژمونی آمریکا در واقع دو آپشن، دو گزینه در برابر ما قرار داده، یا تسلیم و نابودی یا مقاومت. به همین دلیل من فکر میکنم شرایط خیلی سنگینه و هر کس که به اندازه یک سر سوزن خودآگاهی ملی و تاریخی داره، هر کس که به اندازه یک سر سوزن در واقع به این کشور و به این فرهنگ و به سرنوشت این مردم عشق می‌ورزه، باید با تمام وجود در صحنه باشه. اما متاسفانه بخش بزرگی از دانشگاهیان ما، اساتید ما، بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ما و لایه‌هایی از جامعه‌ای که در واقع سوبژه نوگرای جامعه ما رو تشکیل میدن، هیچ درکی از این شرایط ندارن و با موضع‌گیری‌هاشون نه فقط به مقاومت و استقلال ملی و مبارزات استعماری این کشور کمک نمی‌کنن، بلکه ضربه هم می‌زنن.
سیالی برمیگردیم آقای دکتر، همون سوال رو تکرار می‌کنم، چرا جریان غرب‌گرا داره در ادامه پروژه تغییر نظام فعالیت میکنه؟ اساساً شما این رو قبول داری یا نه؟ به گزاره آقای دکتر عبدالکریمی گفتن که لایه‌هایی از جامعه ما در این بزنگاه متوجه نیست داره چه اتفاقی میفته، شما این رو قبول دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام کنم خدمت مجاهدان نیروهای مسلح کشورمون که بزرگترین حماسه رو در تاریخ معاصر ما و حتی تاریخ شاید 500 ساله اخیر ما آفریدند. تشکر میکنم و دستشون رو از راه دور میبوسم. اینا مدافعان بزرگ استقلال و عزت ایران و ایرانیان هستند و همچنین سلام کنم خدمت ملت خردمند انقلابی ایثارگر مسئول ماکب خیابان. این دو نیرو با هم دیگه دارند امروز از موجودیت ایران دفاع میکنند، از بودن ما، از امنیت ما، از هویت ما، از تمامیت ما. خدمت هر دو این نیروها سلام و دستبوس دارم و خدمت شما و خدمت آقای دکتر عبدالکریمی عزیز عرض سلام دارم. خب ببینید، ماجرا این استش که یک جریان روشنفکری لیبرال ما در کشور داریم، یعنی جریان که شما گفتید غربگرا، اینها پیشینه تاریخی هم دارن، یعنی پیشینه حداقل به 100-150 سال پیش برمیگردن پیشینشون. اینها اساساً چند مسئله رو گویا درک نمی‌کنند، یا اصلا انگار موجودیتشون اختزایش اینه که اصلا اینو درک نکنن و بهش توجه نکنن. یکی مسئله استقلال ایرانه. شما نگاه کنید جریان روشنفکری لیبرال غربگرا ایران و جریان مثلا روشنفکری ناسیونالیستی که همراه اینا بود و تجسمش رژیم پهلوی بود، اینها هیچگاه براشون مسئله استقلال ایران مسئله جدی نبود. چرا؟ چون باور بنیادینشون ما میتوانیم نبود، باور بنیادینشون مقلد بودن، تقلید کردن بود. ببین پدر جد فکری اینا کی بود؟ میرزا ملکم، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله که 1126 قمری درگذشته، میگفت غربی‌ها فکر کردن، همه کار کردن، ما فقط باید تقلید کنیم، هیچ کار دیگه نباید بکنیم. ببینید اون جریان امتدادش امروز شده فلان چهره روشنفکر که میاد ملتی رو که تو خیابان ایستاده با احساس مسئولیت تو سرما و گرما داره از ایران دفاع میکنه تحقیر میکنه، میگه این راندخاره. اون جریان ادامهش شده فلان استاد دانشگاه که در مقام مثلا در پوزیشن استاد علوم اجتماعی به جای اینکه بزرگترین رخداد اجتماعی تاریخ معاصر دنیا رو، نه فقط ایران رو، یعنی ملتی که آمدن تو خیابان و ایثارگری رو متبلبلش کردن، 100 شب تو خیابانند با احساس مسئولیت عظیم، با ایثار، با فداکاری، به جای اینکه این پدیده رو درک کنه تحقیرش میکنه، نادیدهش میگیره و میخواد انکارش کنه. ببینید ما با این جریان روبرویم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا ما میتوانیم و درک نمیکنن، استقلال براشون اهمیتی نداره. یه نکته دیگه هم دارن، این جریان روشنفکری که بخشش تو آکادمیسیان‌های دانشگاهی مان، بخشش تو ژورنالیستای مان و تو فضاهای مختلف رسانه‌ای غیره، اینا یک به یه جایی هم یعنی یه نمایندگی میکنن یک جریان مالی سرمایه‌داری رو، اولیگارشی مالی سرمایه‌داری، که این اولیگارشی خیلی وقت‌ها پاس گل به دشمنان ایران داده با کارهایی که کرده، با سیاست‌گذاری‌هایی که
این دوتا با هم در ارتباطند،
در پیوندن. اصلا روشنفکری لیبرال غربگرا ایران صدای این اولیگارشی سرمایه‌داره و این اولیگارشی سرمایه‌دار بی‌اعتناست به شرایط اقتصادی مردم، برای سود خودش کالاها رو چند برابر میکنه، احتکار میکنه، بازی با پولش میاد و نظم ارزی رو به هم میزنه، نوسان ایجاد میکنه هر، و بعد متاسفانه کارشناسانش توی نهادهایی که به هر حال حضور دارن باید اینا رو مهار کنن، نمیکنن، چون تفکرشون از همون سنخه، از همون جنسه. یعنی متاسفانه پیوند روشنفکری غربگرای لیبرال و اولیگارشی مالی سرمایه‌دار سودجو که کلی از سرمایه‌اش تو امارات و فلان و فلان هستش و نفعش در این نیست که ایران مستقل و توانمند باشه و وزیر سلطه اونا خارجه، این دوتا دارن استقلال این مملکت رو با مشکل با مخاطره روبرو میکنن.
آقای دکتر، این دو گروه رو کنار هم میذارن. شما اشاره کردید به بحران روشنفکری و اینکه در واقع در این صحنه نیستن. این بحران چیه؟ چرا در صحنه نیستن؟ نمیبینن، صدای بمب‌ها رو نشنیدن، این همه شهید، ترور، این آسیب‌ها رو به کشور ندیدند.
من فکر می‌کنم که جریان روشنفکری ایران از یک نوع تفکر انتزاعی غیر واقعی و غیر تاریخی رنج می‌بره. من یک مبنای انتولوژیک و انسانشناختی رو بیان بکنم و اون که انسان یک موجود تاریخی است و انسان یگانه موجود تاریخی است. نتیجه این سخن اینه که همه فهم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای آدمیان با تاریخشون نسبت داره. روشنفکر ایرانی به دلیل اینکه به شدت تحت تأثیر ارزش‌ها و جهان‌بینی اصل روشنگری اروپایی قرار می‌گیره، به شدت از تاریخ خودش، از خرد ایرانی و لوگوس ایرانی منفک شده، لذا بی‌خانمانه. و من همیشه در کلاس ها مثال میزنم، میگم فرض کنید من، شما و آقای دکتر زرشناس سوار هواپیما بشیم بریم جیبوتی، بریم بورکینافاسو، میخوایم اونجا کنشگری کنیم، چه کار میتونیم بکنیم؟ پاسخ من اینه که هیچ. برای که شما بتوانید وارد تاریخ اثرگذار بشید و بر سرنوشت یک ملت تأثیر مثبت داشته باشید، باید با زبان، ترادیسیون، فرهنگ، خرد و لوگوس اون جامعه ارتباط داشته باشید. و جامعه ما بریده از این لوگوس، جامعه روشنفکران ما بریده از این خرده. لذا با یک در یک فضای اسیری در بیرون از زمان، بیرون از مکان، مفاهیمی رو در واقع بیان میکنه: دموکراسی، آزادی، نمیدونم توسعه، اما به هیچ وجه به بستر تاریخی توجه نمیکنه. به همین دلیله که به نظر من در واقع روشنفکر ایرانی در بخصوص در این نیم قرن اخیر در بیرون از تاریخ بوده و در دو بزنگاه بزرگ تاریخی این کشور، یعنی دفاع 8 ساله و جنگ اخیر، قایب بزرگ میدانه و به قول یکی از روشنفکران شاید بزرگترین شکست خورندگان در این جنگ بیش از اسرائیل و آمریکا روشنفکر غرب زده و غرب پرست ایرانی است.
آقای دکتر، چرا انقدر نگران جریان روشنفکری غربگرا هستید؟ ما تو بحث‌های تاریخی میگیم جریان روشنفکری هیچگاه نتونسته مردم رو بسیج کنه، محبوبیت نداشته، قدرت بسیج کنندگی توده مردم رو نداشته. چرا پس انقدر شما نگران شید وقتی نمیتونه کاری بکنه؟
ببینید، به قول یکی از عزیز، این فیلم‌های گلادیاتور رو دیدید؟ یک گلادیاتوری میخواد با یک کسی بجنگه. افراد کوتاه قامتی هستن که انقدر به پشت این گلادیاتور حمله میکنن و انقدر این رو خسته میکنن تا طرف مقابل ضربه آخر رو بزنه. ببینید، وضعیت جهانی، روند جهانی شدن، انقلابی که در شبکه‌های اجتماعی شد، الگوریتمایی که دست رسانه‌ها هست، اینها در واقع نوعی چشم خودآگاهی بخشی از جامعه رو کور میکنن و این روشنفکر غرب زده در واقع آتش بیار معرکه هم میشه و اینها میتونه در واقع دست و دل نیروهای دفاعی ما رو بلرزونه. یعنی اون جایی که ما باید محکم برخورد بکنیم، نگران داخل باشیم. شما حوادث دی ماه رو، به خصوص روزهای 18 و 19 دی ماه رو به یاد دارید و همین حوادث بود که در واقع زمینه ساز در واقع حمله نوح اسفند و ترور رهبر ما شد. من نمیخوام ناجوان مردانه بگم همه تقصیر دست جریان روشنفکریه، به هیچ وجه، بی تردید حاکمیت ما، سیاست و اقتصادیش، اینا همه مقصرن، اما میخوام بگم جریان روشنفکری نیست، در واقع با دائما شکاف حاکمیت و دولت رو تشدید و تشدید کردن بخشی از صحنه بود. نظام دانش ما، یعنی دانشگاه و روشنفکری ما، هم به هیچ وجه خوب عمل نکرد، آگاهانه عمل نکرد.
سیارل آقای زرشناس، رهبر انقلاب در آخرین پیامشون اشاره کردند که در این جنگ ترکیبی دو تا نگرانی، دو تا آسیب هست که دشمن روش متمرکزه: یک، اینکه مقاومت و تاباوری مردم سست بشه; دو، خطای محاسباتی مسئولان. این که گفته میشه جریان روشنفکری غربگرا با حرف زدنهاش، با مصاحبه‌هاش، با در واقع تئوری سازی‌هاش میخواد در این مسیر حرکت کنه، چطور میتونه مقاومت مردم رو سست کنه؟ چطور میتونه باعث خطای محاسباتی مسئولان بشه؟
دقیقاً همین، من میخواستم همین رو خودم اشاره کنم در امتداد صحبتی که بین شما و آقای دکتر عبدالکریمی عزیز بود و سوالی که شما مطرح کردید. ببینید، یکی از کانونهای تاثیرگذاری جریان روشنفکری غربگرا ایجاد اختلال در محاسبه ذهنی مسئولانه. ببینید، این بعضی از این چهرهای روشنفکری در مقام کارشناس، در مقام مشاور، در مقام مدیر، در مقام برنامه ریز، اینا تو بدنه دولت و جای دیگه اینا حضور دارن. بعد از همه مهمتر، اینها صدای بلند ژورنالیستی دارن. اینا تو فضای مجازی هستن، توی رسانه های مکتوب هستن. اینها به نام استاد دانشگاه، به نام چهره آکادمیک، اینا حضور دارن و می توانند تأثیرگذاری کنند با تحلیل هایی که ارائه می دهند. چون خودشون، ببینید، خودشون باورمند به توانمندی ایران نیستند، توانمندی که ما به وضوح دیدیم. ما دیدیم ایران واقعا یک شیر خفته بود، شیری بود که دست و پاش رو همین جریان روشنفکری و همین القاعات برآمده از جنگ نرم بسته بود. و دیدیم همین جریان، همین روشنفکران در مقام سیاستگزار اقتصادی کشور، خب زمانی که طرح برنامه توسعه ما رو بعد از جنگ 8 ساله ریختن، خب این سیاستگزاری ما رو به نحوی، برنامه اقتصادی ما رو به نحوی طراحی کردند که در اون برنامه‌ریزی، در اون سیاستگزاری کلان، توده های مردم خیلی دیده نشدند. نتیجه دیده نشدن توده های مردم، نتیجه پشت کردن به عدالت که حاصل همین آموزه‌های ذهنی همین جریان روشنفکری است، ایجاد فشار مستمر اقتصادی در قالب تورم و بیکاری و ناکارآمدی نهادهای مختلف بر روی همین بدنه مردمی بود. این یه بخش از این تاثیرگذاری ایناست. یه بخش دیگه این هستش که به جای این که برن به سمت اصلاح این روندها، این ناکارآمدی‌ها، این بی‌عدالتی‌ها، با دادن تحلیل‌های غلط، با تصویرسازی‌های اشتباه، با عمده کردن مسائلی که اساساً عمده نیستند و فروختن اینها به عنوان مطالبه مردم به مسئولان، خب روی روندهای کلان سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارن. تأثیرگذاریشون خیلی جدیه، چون همشون پوزیشن‌های تکنوکراتیک، بوروکراتیک، آکادمیک اینها دارند و این خطر اینجاست. و وقتی که مسئولی رو دچار اشتباه محاسباتی کنن، که گفتید تو بیان حضرت امام مجتبی خامنه‌ای عزیز بود، دقیقاً به درستیشون اشاره کردند، خب وقتی دچار اشتباه محاسباتی می‌کنند، مسئله‌ای رو که مسئله مردمه نمی‌بینه، مسئله دیگری رو میاد به عنوان مسئله مردم تشخیص میده، میره سمت اون، باعث میشه اون توده توی خیابان تو فشار میره، تو فشار اقتصادی میره، توی فشار اجتماعی میره. ببینید این ناشی از اون اشتباه محاسباتی است. پس اشتباه خیلی ناثرگذارن، چون اینا حلقه های نخبگانی، اینا الیت در واقع سیاسی کشور هستن، بخشی از الیت ما هستن و بسیار خطرناکن. ببینید اینها در همه جا هستن، تو تمام وزارت.
نتیجهش چی میشه آقای دکتر؟
نتیجهش این میشه
تو این جنگ، تو این وضعیت جنگی
میشه که ببینید این همین چیزی که تو بیان آقای دکتر عبدالکریمی هم بود، ایرانی که میتونه بسیار قوی تر ظاهر بشه، نیروی دفاعی ما که این همه پشتوانه داره، این همه شجاعت داره، این همه درایت داره، این همه توان داره، این همه خرد داره، وقتی که میخواد عمل کنه، این جریان ها با ایجاد فشارهای روانی، با اعمال سیاست، با اعمال فشارهای گوناگون دستش رو میبندند، متزلزلش میکنند. یعنی نتیجه کار اینا اینه که ما از درون مسئله استقلال خودمون رو، توانمندیمون رو دچار مخاطره میبینیم و این ناشی از فشار این جریانه. اصلا فشار کمی نیست، بسیار هم خطرناکه.
بسیار. آقای دکتر عبدالکریم، شما اهل فلسفه هستید، سالها معلم و استاد فلسفه بودید، می توانستید در این بزنگاه تاریخی گوشه باشید، نباشید، تو تاریخ نباشید، زندگیتون رو داشته باشید. من دیدم شما میناب رفتید، در خیابان با مردم هستید، تو میادین سخنرانی میکنید، شهرهای مختلف میرید. چرا به این نتیجه رسیدید؟ نمیتونستید شما هم تماشاگر باشید، ببینید اجنبی چه میکنه با این کشور؟ چرا به میدان آمدید؟ البته میدونم تحت حمله هستید، چند روز پیش همین رسانه‌های آمریکایی بهتون پرداختن، خیلی حمله کردن، اما چرا چی رو در خطر می‌دونید در مورد ایران که آمدید؟
من نفس موجودیت ایران، این زمین، من بارها اعلام کردم علارغم که گفته می‌شود عبدالکریمی از جمهوری اسلامی دفاع می‌کند، من بارها گفتم نفس استیت باید دفاع بشه، نفس حاکمیت، صرف نظر از اینکه کی باشه که بحث بعدی است، اما در شرایطی که کشور مورد تهاجمه باید از حاکمیت دفاع بشه. و در واقع من معتقدم که امروز سرنوشت حاکمیت ما، سرنوشت حاکمیت ملی ما، سرنوشت استقلال سیاسی ما و سرنوشت مردم و تمامیت ارضی این کشور و حتی فرهنگ و خرد ما به شدت با حاکمیت جمهوری اسلامی پیوند خورده و کی میتونه که به ایران عشق ببرزه، به این فرهنگ عشق ببرزه، به سرنوشت مردم احساس تعهد بکنه اما به تهاجم خارجی بیگانه باشه، صرف نظر از هر گونه اختلافات داخلی و نقدهایی که ممکنه. آقای
دکتر، نقطه مقابل شما میگن این تهاجم اجنبی اونطوری هم که سیاه هست و شما سیاه جلوه میدید نیست، قرار یک اصلاحات جدید، قرار یک ایران جدید بسازه، براش هم اپوزیسیون ساختن، پهلوی گفتن. ببینید انقدر خطر بزرگی است که شما میگید.
شما یک پیوستار تاریخی، یک پیوست تاریخی به من نشون بدید که در پرتو سرباز آمریکایی، سرباز اسرائیلی، شما به دموکراسی، آزادی، توسعه رسیدید. من حرف شما رو قبول دارم. یک نمونه تاریخی به من نشون بدید که چطور با حمله اسرائیل و آمریکا یک کشور میتونه در واقع به ارزش‌های دست پیدا کنه، به آرمان‌های دست پیدا کنه که حالا گویی ما داریم خیلی سیاه می‌کنیم. به نظر من بسیار بسیار، نمی‌دونم چه تعبیری در رسانه ملی من به کار ببرم که حمله بر خشونت گفتاری نشه، بسیار نابخردان است این حرف، بسیار نابخردان است. و موضوعی که هست، حالا نمونهش همین جریان حمله‌ای که به من شد،
در واقع اول رسانه‌های غربی مثل وی او ای در واقع یک حمله رو میکنن و بعد مینی پاری از این جریانات همونها رو بلغور میکنن و این پیوند یکا یک نخ نازکی بین پاری از کنشگران سیاسی اجتماعی که به اصطلاح حکم روشنفکران و تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی و رسانه هستن با به اصطلاح رسانه‌های با اتاق فکرهای موساد و سازمان سیا وجود
داره. رفتار مردم با شما چطوره؟ اون رسانه‌ها چنین تصویر سازی میکنن؟ چون با برخی از آقایون که صحبت میکنی از اون اعتبار و سرمایه اجتماعی خودشون میترسن که موضع گیری کنن. آیا مردم با شما برخورد منفی دارن؟
من شما را به تأمل در مورد مفهوم هایپر ریالیتی بودریار دعوت میکنم. واقعیت در فضای مجازی با واقعیت در کف خیابان دو واقعیت متفاوته، دو امر بسیار متفاوته. من اگر به شما پشت این رسانه بگم، بارها گفتم و شاید حمله بر آنارسیست و حمله بر خودبنیادی من بشه، من محبتی که در کف خیابان‌ها دیدم اصلا قابل توصیف نیست. اگر بگم تو بعضی از مجامع صورت من از میزان بوسه‌هایی که مردم به صورت من زدن خیس شده، اما فضای مجازی بر اساس با حمایت الگوریتمایی که در واقع در اسرائیل و آمریکا وجود داره، اینها فکر میکنن یه واقعیتن. هیچ چیز نیستن،
آقای زرشناس. ما شب‌های متوالی در جریان در مورد خرد خیابان صحبت کردیم، اینکه خیابان یه عقلانیتی درش وجود داره. سالها و دهه‌ها گفتن توده عقلانیت نداره، احساسی رفتار میکنه. نقطه مقابل این جریان روشنفکری غرب‌گرا ما گذاشتیم خرد خیابان. این مردم بدون اینکه کسی بهشون بگه از روز اول آمدن در خیابان. یه 9 روز هم کشور رهبر نداشت، این مردم کشور رو رهبری کردند. فکر میکنید این بار هم با تجربه تاریخی، چون تو مشروطه این جریان غرب‌گرا موفق شد، تو ملی شدن نفت و کودتا موفق شد، فکر میکنید آیا این تجربه تاریخی الان به کار میاد که جریان غرب‌گرا زورش برسه به مردم؟
این بار نه، این بار فکر نمیکنم. ببینید اگر توی مشروطه این اتفاق افتاد، اون حتی اندک نسیمی از خودآگاهی تاریخی حتی در سطح نخبگان و در سطح اون جریان متعهد به استقلال ایران وجود نداشت. یعنی ما جز آیت الله شیخ فضل‌الله نوری شهید که خب شناختی از ماهیت غرب مدرن و اهداف ظالمانه و استعمارگرانه اینا داشت، کسی رو نداشتیم واقعا اصلا جریان رو بشناسه. خیلی از این بزرگانی که افتادند دنبال روشنفکرها و حرفا اونا رو تکرار کردند و حتی با شیخ شهید درگیر شدن، اینا اصلا معنی خیلی از این واژگان و تعابیر و اصطلاحات روشنفکری رو که باب کرده بودن نمیدانستن. اون موقع فقدان خودآگاهی تاریخی و بعد ضعفی که در ساختار سیاسی قدرت قاجار وجود داشت، حلقه های بسیار نیرومند و متنفذ ماسونی که تا بالاترین لایه های ساختار قدرت نفوذ داشتن، ترکیب اینها، یعنی اون ساختار ماسونی، فقدان خودآگاهی تاریخی، ترکیب اینها با هم دیگه سبب شد اونا تونستن موفق بشن. بار دیگر در کودتای 28 مرداد هم ماجرا این بود که رهبری جنبش دست در واقع روشنفکری لیبرال مآبی بود که این روشنفکری لیبرال مآب تاب رادیکالیزم نیروهای کف خیابان و ملت رو نداشت. این روشنفکری لیبرال انقلابی نبود. افق نهایی این روشنفکری لیبرال بورژوازی بود و فکر میکرد مثلا با مقابله حقوقی کردن با انگلستان و دلبستن به کمک آمریکا میتونه مسائل رو حل کنه. اصلا شناختی از نظام جهانی نداشت، از ماهیت سلطه‌گر این نظام و از پروژه این نظام برای تحت سلطه قرار دادن ایران، تضعیف سیستماتیک کردن ایران و در واقع به بردگی کشیدن ایران، از اینها اصلا خبر نداشت. این بار به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد انشاءالله. البته توازن قوا موقعیت حساسی داره و ما در شرایط بسیار 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 حساسی قرار داریم. یعنی آنچه که از برایند تقابل‌های امروز خارج خواهد شد، شاید سرنوشت 4-5 دهه آینده ما رو رقم بزنه و شاید اصلا بودن موجودیتی به نام ایران، جغرافیای سیاسی به نام ایران، هویتی به نام ایران گره می‌خوره به آنچه که این شب‌ها داره، این شب‌ها و این روزها داره رخ میده. دقیقاً اینه. یعنی
این شب‌ها حضور مردم در خیابان شاید از روزهای اول مهمتره.
ببینید در واقع نظام جهانی غرب مدرن در این تهاجم اخیرش، در این دو تهاجم اخیرش آمده است که موجودیت ایران رو اصلا از بین ببره. ببینید پروژه جریان نظام جهانی سلطه برای ما از 150 سال 200 سال پیش که اینا وارد فضای سیاسی و تاریخی ما شدن، پروژهشون تضعیف سیستماتیک ایران و تجزیه ایران بود. ما دیدیم دیگه، دائم قسمت خاک از ایران گرفتن. مگر پیمان ترکمنچای نبود؟ گلستان نبود؟ پیمان آخال مگه نبود؟ پیمان اکمیت گلدسمیت مگه نبود؟ سول پاریس و هرات مگه نبود؟ بحرین مگه نبود؟ دائم تجزیه کردن، دائم تضعیف سیستماتیک.